حضرت امام حسن عسکری علیه السلام علی رغم وضعیت امنیتی شدیدی که حاکمیت وقت در آن دوران برای ایشون فراهم کرده بودند و در حصر خانگی زندگی می کردند، مورد در حقیقت کنترل دستگاه امنیتی حاکمیت عباسی بودند، در عین حال با استفاده از روش‌های بسیار هوشیارانه و زیرکانه و مدیریت بالایی که داشتند، اقدامات فکری و تربیتی متعددی برای تربیت هم جامعه شیعیان و هم تربیت و تأثیرگذاری بر امت اسلامی حتی از غیر شیعیان هم انجام دادند که در روایات و تاریخ زندگی ایشون کاملا این داستان مشهوده. حضرت امام حسن عسکری یک تشکیلات کاملا پویا از وکیلان خودشان را که هم راوی روایات حضرت بودند، هم حقوق شرعی را از مسلمانان و شیعیان می گرفتند و به صلاح دید امام هزینه می کردند در جاهایی که مورد نیاز بود بر اساس دستوراتی که حضرت داده بود، طراحی کرده بودند که این وکیلان حضرت و این شبکه نواب که نائبان و در حقیقت کارگزاران حضرت بودند در شهرها و استانهای مختلف کشورهای اسلامی اینها فعالیت دینی و فرهنگی داشتند. خب از روایاتی که به دست ما رسیده کاملا مشهوده که حضرت علاوه بر اینکه در شرایط سخت امنیتی بودند، ولی بسیار زیرکانه از این تهدید رو تبدیل به فرصت کرده بودند و خیلی خوب فضا رو مدیریت میکردن. کار بسیار سختی بود که خودش یک الگوی در حقیقت کار سیاسی و فرهنگی در شرایط سخته. اینجوری نیست که ما در همه شرایط برامون امکان سخنرانی، امکان کتاب نوشتن، امکان اومدن در تلویزیون وجود داشته باشه و بتونیم رو جامعه تأثیر بذاریم. نه خیر، اگر در حصر خانگی هم باشیم باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم و برای این شرایط سخت هم الگویی مثل امام حسن عسکری علیه السلام داریم. حتی برای اصلاح روابط شیعیان با هم دیگه هم روایات زیبایی از امام حسن عسکری وارد شده که من انشالله امروز براتون بعضی از این روایات زیبا رو میخونم، به شرط اینکه انشالله یک صلواتی بر محمد و آل محمد بفرستید. خب یکی از روایاتی که وارد شده از امام حسن عسکری در حقیقت داستانهایی که ببخشید این وصیت‌نامه امام حسن عسکری علیه السلام هست که این وصیت‌نامه رو شبیه به اون هم امام صادق علیه السلام دارند که در این وصیت‌نامه به دو بخش تقسیم میشه روایت. یک، دستورهای اخلاقی و رفتاری که به شیعیان دادن، دستورهای اخلاقی که برای جامعه سازی و اصلاح روابط فردی و اجتماعی به شیعیان دادن. دوم، دستوراتی که برای بهبود روابط بین فرزندان امت اسلامی، یعنی اینکه شیعیان امام جعفر صادق، شیعیان امام حسن عسکری علیه السلام، شیعیان اهل بیت چگونه با بقیه مسلمان‌ها از مذاهب اسلامی دیگه رفتار کنن تا بتونن بر اونها تأثیرگذاری مثبت داشته باشن، ولایت اهل بیت رو معرفی بکنن، الگوی رفتاری خوبی برای جامعه باشن و در نقطه مقابل چه کارهایی رو اگر انجام دادن تأثیرگذاریشون منفی میشه و مردم از دوروبر اهل بیت پراکنده میکنن. همچنین مسئله در روایات ما اومده در وصیت امام حسن عسکری. خب من قبل از این که وارد توضیح وصیت نامه امام حسن عسکری که مربوط به چنین ایامی بوده، ایامی که حضرت قبل از شهادتش بوده و به هر حال وصیت رو مطرح کرده برای دوستان و پیروان خودش، یه روایت دیگری رو نقل کنم که نشون میده امام حسن عسکری چقدر دقیق جامعه دینی رو تربیت میکردن که در امر معروف و نهی از منکر کردن ما چطور باید رفتار کنیم. گاهی اوقات ما برای انجام وظیفه دینی امر معروف و نهی از منکر خودمون یک رفتار اشتباه انجام میدیم. به قول شهید مطهری، برای انجام یک واجب که امر معروف و نهی از منکره، نعوذ بالله یک حرام انجام میدیم. خب اگر یک شخصی مسلمانه، بنده خداست، شیعه امیرالمؤمنینه، یک گناهی رو داره انجام میده، حتما ما باید نهی از منکر بکنیم اگر شرایطش وجود داره و ما امر معروف و نهی از معروف و منکر رو میشناسیم و احتمال تاثیرگذاری داریم. ولی باید دقت کنیم که نهی از منکر ما سازنده باشه، موجب بی‌آبرویی یا تحقیر و تأثیر منفی بر علیکم السلام و رحمت الله روحیه طرف مقابل نگذاره، خدای نکرده اون رو از دین بیزار نکنه، بلکه عاملی باشه که اون به سمت دین کشیده بشه و جذب بشه. من یک داستانی رو از امام حسن عسکری علیه السلام براتون نقل میکنم. شخصی بوده به نام حسین ابن حسن، شخصی به نام حسین ابن حسن که اتفاقا از سادات هم بوده، از فرزندان امام جعفر صادق علیه السلام بوده، همشهری ما قومی ها هم بوده، در قم زندگی میکرده این آقای حسین ابن حسن، ولی متاسفانه گرفتار یک گناه بدی بوده. علنا میومده شراب میخورده و مست میشده در جامعه. خب یک دفعه یک کسی میاد این گناه رو تو خونه خودش، در پستوی خونه خودش انجام میده، گناه بزرگیه، ولی خب تو جامعه کشیده نشده. یه دفعه نه، کسی نعوذ بالله مشروب میخوره میاد تو خیابان بدمستی میکنه، این به دین داره دهنکجی میکنه، داره بی احترامی میکنه به احکام الهی. خب این شخص متاسفانه سید بود، ولی خدمتتون عرض بکنم که شراب میخورد و در خیابون ها میومد. روزی میاد به منزل یکی از شخصیت‌های دینی بزرگ از بزرگان شیعه به نام احمد ابن اسحاق اشعری. میدونید اشعری‌ها از سادات، از بزرگان یمنی بودن که مهاجرت کردند و اومدن به قم و قم رو رونق بخشیدن، قم رو تبدیل کردن به شهر پیروان اهل بیت. خب کسی که حضرت معصوم علیه السلام را هم استقبال کرد در قم جزء سادات اشعری. آقای احمد ابن اسحاق اشعری متولی امور اوقاف در قم بوده و وکیل امام حسن عسکری هم بوده. عرض کردم امام حسن عسکری در شهرهای مختلف یک شبکه از نائبان و وکلا خودش داشته که امور شرعی دینی و هدایت‌های سیاسی و اجتماعی رو از طریق اونا انجام میداد. آقای احمد ابن اسحاق اشعری وکیل امام حسن در کجا بوده؟ در شهر قم. خب این آقای حسین ابن حسن که شراب خوار بوده میاد میره که دیدار کنه با احمد ابن اسحاق، ولی چون این آقا شراب میخورده، این احمد ابن اسحاق میخواسته نهی از منکرش کنه، میخواسته بهش بفهمونه که کارت اشتباهه، بهش اجازه دیدار نمیده، راش نمیده به دفتر کارش یا به خونش. حسین ابن حسن هم خیلی ناراحت میشه، دلش میشکنه و برمیگرده به منزلش. همون سال احمد ابن اسحاق یعنی وکیل امام حسن عسکری میره به سفر حج. میدونید رسم بوده که قبل از این که در حقیقت شیعیان به حج برن، حالا یا قبل سفر حج یا بعد از سفر، حتما به زیارت امام معصومی که در اون دوران زندگی میکرده میرفتن و این رو جزء کامل شدن و تمام شدن حج خودشون اعتقاد داشتن، جزء اعتقادات ماست که زیارت امامو بریم. خب آقای احمد ابن اسحاق هم قبل از این که به سفر حج بره از قم مسافرت میکنه به عراق، به شهر سامرا که امام در اونجا بوده، و از امام اجازه میخواد تا با امام حسن عسکری ملاقات کنه. امام بهش اجازه دیدار نمیده. خب احمد ابن اسحاق خیلی بهش ناراحت میشه، میگه چطور امام، من وکیل امام هستم، من نائب امام هستم، چطوری به من اجازه نمیده؟ مدتی اشک میریزه، بیتابی میکنه، تا بالاخره امام حسن عسکری به ایشون اجازه میده و وارد منزل امام میشه، با امام دیدار میکنه. احمد ابن اسحاق، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يلا، احمد ابن اسحاق خدمت امام حسن عسکری علیه السلام میرسه و سوال میکنه: ای پسر رسول خدا، چرا من را از دیدارتون منع کردید در حالی که من از شیعیان و دوستان شما هستم؟ خب با یه عشق و علاقه ای میخواسته سفر حج بره، گفته من خدمت امام میرسم، من وکیل امام هستم، نائب امام هستم در شهر قم، اینم شهر قم شهر شیعیانه، حتما بالاخره سوالهایی رو برده بوده خدمت حضرت، رسم بوده دیگه، وکلا که میرفتن گاهی سوالات شرعی مردم رو میبردن، گاهی وجوهات شرعی خمس و زکات مردم رو میبردن، بالاخره کار داشتن، گاهی توصیه های سیاسی و امنیتی حضرت بهشون داشته. اینم با یه عشق و علاقه ای و یه توشه ای با خودش حرکت کرده بوده، رفته بوده، امام راش نمیده. بعد از یه مدت که عشق میریزه، بیتابی میکنه، بعد از چند روز امام راش میده، سوال میکنه از حضرت که بالاخره چی شد که به من اجازه ندادی خدمتتون مستقیم برسم، من از شیعیان شما هستم، از دوستان شما هستم. امام حسن عسکری فرمود: تو پسر عموی ما رو از خونت طرد کردی. همون حسین ابن حسنی که آدم شرابخواری بود و در قم زندگی میکرد. احمد ابن اسحاق خدمتتون عرض بکنم که تعجب میکنه، باز دوباره وقتی این صحبت رو از امام حسن عسکری میشنوه دوباره اشک میریزه و گریش میگیره و میگه، قسم میخوره، میگه به خدا قسم من هدفم این بود که این آقا رو از شراب خوردن باز بدارم، توبه بکنه، من داشتم نهی از منکر میکردم به تعبیر خودمون، به این دلیل بود که راهش ندادم. امام در پاسخ فرمود: درست میگی، من میدونم، حالا به تعبیر ما، من میدونم هدفت نیتت خیر بوده و میخواستی نهی از منکر بکنی، ولی در هر حال باید احترام و تکریم شیعیان و پیروان ما رو حفظ میکردی، باید نهی از منکر بکنی، اونها رو هدایت بکنی، ولی این نهی از منکر و هدایت نباید به گونه ای باشه که اونها تحقیر بشن، از دین خدای نکرده زده بشن. اینا توضیحات بنده است که دارم عرض میکنم در مورد حدیث. مبادا، این روایته، مبادا آنان را تحقیر و خار کنی، زیرا به ما منسوب هستن، وگرنه از زیانکاران خواهی شد. بالاخره کسی که وظیفه شرعیش هم میخواد انجام بده باید دقت بکنه، مردم رو راهی باز بکنه به سمت اینکه قلبها به سمت خداوند، به سمت اهل بیت کشیده بشه، جذب بشن. در این حال این نهی در حقیقت جذب کردن به این معنا نباشه که بعضی اینجوری فکر میکنن هر وقت گفتیم مردم رو باید جذب کنیم یعنی از دین خدا کوتاه بیایم، حلال خدا رو حرام نشون بدیم، حرام خدا حرام خدا رو حلال نشون بدیم. نه، ما اجازه نداریم در دین تحریف بکنیم، اجازه نداریم کارهایی که خدا گفته اینجا منطقه ممنوع است، قرقگاه، حدود الله، خدا گفته به حدود الهی نزدیک هم نشید. من دیدم بعضیا میرن برای اینکه میخوان افرادی رو جذب بکنن خیلی راحت یه گناهایی رو آسون جلوه میدن، حلال جلوه میدن، اینا گناه خیلی بزرگیه. پس ما اولا باید نهی از منکر بکنیم، باید به مردم تذکر بدیم، باید آموزش بدیم دین رو، ولی این آموزش ما با حفظ کرامت باید باشه، نباید کسی رو تحقیر بکنیم، شخصیت دینی و انسانیش رو نباید خرد بکنیم که از دین به طور کلی زده بشه، باید با حفظ کرامت دین رو آموزش داد، یاد داد، صحیح آموزش داد، امر معروف کرد، نهی از منکر کرد و در حقیقت از اون ور نه از این طرف افراد کنیم نه از اون طرف تفرید، یعنی در نهی از منکر رعایت مسائل اخلاقی و ادب و احترام اجتماعی رو داشته باشیم و از اون طرف هم افراد نکنیم به معنی که دین خدا رو سست نکنیم، جایی که خدا حرام کرده خط قرمز گذاشته از اونجا عبور نکنیم. خب من روایت رو ادامه شو براتون بخونم. حضرت گفت: درست میگی، ولی در هر حال احترام و تکریم آنها باید در جای خود محفوظ باشد، مبادا آنان را تحقیر و خار کنی، زیرا به ما منسوب هستند. به هر حال اینا شیعیان اهل بیت علیهم السلام هستند، اینا هر چه باشند بالاخره به عشق امام حسین میان مجلس امام حسین شرکت میکنند، در مجلس اهل بیت شرکت میکنند. وگرنه از زیانکاران خواهی بود. احمد ابن اسحاق از حج بر میگرده، میاد وارد شهر قم میشه. این قبل از حج بود دیداری که با حضرت داشته، میره مناسک حج رو انجام میده، بر میگرده به ایران و شهر قم. خب بزرگان و اشراف نائب امام معصوم بوده، خیلی اهمیت و ارج و قرب داشته در دید مردم. بزرگان و اشراف شهر به دیدارش میان و حسین ابن حسن هم همراه اونها بوده، همین آقای حسین ابن حسن که اون دفعه قبلا راهش نداده بود. احمد ابن اسحاق ولی وقتی حسین ابن حسن رو میبینه با آغوش گشاده به سمتش میره، ازش استقبال میکنه، میارتش در کنار خودش در بالای مجلس میشونه و جا بش میده. حسین ابن حسن که خیلی تعجب میکنه و متوجه نمیشه که بالاخره برای چی این بنده خدا داره تکریمش میکنه. خب حتما سوال تو ذهنش اومده بود که دفعه پیش من راه نداد خونش، این دفعه داره منو اینقدر تکریم میکنه، علت چی بوده؟ و همین رو از آقای اسحاق، احمد ابن اسحاق میپرسه که چی شد که الان رفتارتون با من تغییر پیدا کرد. احمد ابن اسحاق هم هر حرف و سخنی که از امام حسن عسکری علیه السلام شنیده بود براش دوباره بازگو میکنه، داستان رو براش تعریف میکنه. حسین ابن حسن وقتی ماجرا رو میشنوه خیلی تحت تأثیر قرار میگیره، پشیمون میشه از کار خودش، توبه میکنه، برمیگرده به خونش، هرچه خم شراب بوده میریزه، شرابها رو میریزه و خانه رو تطهیر میکنه و تبدیل میشه از به انسانها، یکی از انسانهای با تقوا و خدا ترس و مؤمن شهر قم. و معروف میشه که در زندگیش بعد از این داستان و توبه کردن به مسجد میاد و روزهای بسیاری رو به شکل تکرار که در روایت مده در ترجمه روایت پیوسته در مسجد معتکف میشد، تا اینکه از دنیا هم میره و در نزدیکی، انقدر آدم خوبی بوده و این توبش واقعی بود که در نزدیکی قبر حضرت معصومه، یعنی الان داخل حرم کنار قبر حضرت معصومه، به خاک سپرده میشه، عاقبت به خیر میشه و هم توبه میکنه و هم جای بسیار ارزشمندی در کنار حضرت معصومه دفن میشه. یه صلوات بفرسته. این روایت خیلی زیبایی بود که از امام حسن عسکری علیه السلام در شیوه امر معروف و نهی از منکر به دست ما رسیده بود. خب من قبلا هم فکر میکنم سال پیشم این روایت رو خوندم در مورد وصیت امام حسن عسکری علیه السلام. امام حسن عسکری با توجه به اینکه در شرایط سختی زندگی میکردن، یعنی در جامعه ای بودن که حاکمیت از امام حسن به عنوان رهبر شیعیان ترس داشت، ایشون رو تحت کنترل قرار داده بود، در این حال امام حسن عسکری خب تو اون شهری هم که زندگی میکرد اغلب اهل سنت بودن در سامرا و جز شیعیان نبودن، بلکه بخشی از اونها دشمنان اهل بیت و نواسب بودن. حضرت در این حال به جامعه شیعیان یاد میدادن و آموزش میدادند که در جامعه ای که هستید و مذاهب مختلف اسلامی هست چگونه رفتار کنید تا در اونها تأثیرگذار باشید. در این زمینه روایات زیادی دارن، از جمله همین وصیتی که از امام حسن عسکری علیه السلام برای ما نقل شده، شبیه اون هم امام صادق دارن. این نشون میده که اهل بیت در شرایط مختلف به این مسئله توجه زیادی داشتن. روایت دیگه هم باز از امام حسن عسکری در این زمینه نقله. یه روایت کوتاه رو من براتون بخونم و بعد انشالله وصیت امام حسن عسکری هم سریع خدمتتون ارائه خواهم داد، بعد از اینکه انشالله یک صلوات بلند بر محمد و آل محمد بفرستیم. امام حسن عسکری در این روایت کوتاه و بسیار زیبا می فرمایند که قولوا للناس حسنا، با مردم به خوبی صحبت بکنید، حرف زدنتون نیکو منش باشه، زیبا باشه، تأثیرگذار باشه، بد سخن نباشید. خب این قولوا للناس حسنا رو توضیح میدن، مؤمنهم و مخالفهم. هم با شیعیان هم با کسانی که شیعه نیستن، پیرو مذاهب اسلامی دیگه هستن. در روایات ما اهل بیت علیهم السلام گاهی از شیعیان به عنوان مؤمن یاد میکردن، یعنی کسی که علاوه بر توحید و نبوت و معاد اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین و اهل بیت علیهم السلام داره، ایمان به ولایت اهل بیت داره. و مخالف هم منظورشون اهل سنت و مذاهب اسلامی دیگه بودن. امام حسن عسکری میگه که با مردم به خوبی صحبت کنین، چه شیعیان باشن چه غیر شیعیان. اما المؤمنون فیبسط لهم وجهه و اما المخالفون فیکلمهم بالمدارات لاجتذابهم الی الایمان. بعد توضیح میدن، میگن در تعامل با شیعیان، در برخورد با شیعیان، اینها باید خوشرو باشید، خوش سخن باشید، باید چهرتون گشاده باشه. اینا شیعیان امیرالمؤمنین هستن، وقتی دارید میبینیدشون باید لبخندشون بزنید. میدونید لبخند زدن در چهره برادر مؤمن ثواب صدقه دادن داره. الان دارید رد میشید، این صندوق صدقات هست، میدید یه پولی از جیب در میارید میندازید تو صندوق صدقات، چقدر ثواب داره. اگر برادر مؤمنتون رو ببینید، خانم ها خواهر مؤمنشون رو ببینن، لبخند بزنن به چهرهشون، این ثواب چی داره؟ ثواب صدقه دادن داره. خب حضرت میگه که با مؤمن، با مردم با خوبی صحبت کنیم، هم با شیعیان هم با غیر شیعیان. با شیعیان خب وظیفتونه، باید با چهره گشاده صحبت کنید، باید تاثیرگذاری من مثبت داشته باشید، لبخند بزنید. اما المخالفون، خب یکی ممکنه بپرسه خب کسایی که پیرو امیرالمومنین نیستن چه؟ اونا که عقیدهشون، ایمانشون کامل نیست، با اونا چرا باید خوش برخورد باشیم؟ میفرماید که فیکلمهم بالمدارات لاجتذابهم الی الایمان. شما وظیفتونه با پیروان مذاهب اسلامی دیگه با مدارا، مدارات یعنی این که با تسامح، این یکی از وظایف دینی ماست. برای چی باید مدارات کنیم با اونها؟ برای اینکه اونها رو به سمت ایمان و اعتقاد به ولایت اهل بیت جذب بکنیم. این خیلی مهمه. من یه خاطره ای براتون نقل بکنم. با یکی از جوانان مصری ما چند سال ارتباط داشتیم تو فضای مجازی و باش بحث‌های مختلف اعتقادی می‌کردیم. خب این یه مقداری تحت تأثیر افکار وهابیت بود، ولی خب مصری‌ها آدمای خوش اخلاقی‌اند، اهل گفتگو هستن، مثلا بعضی از این عربستانی‌های وهابی که خیلی تند و بد اخلاق هستن نیستن، یه مقداری اخلاق نرم‌تری دارن و اهل گفتگو هستن. ما مدت زیادی با هم دیگه در فضای مجازی گفتگو می‌کردیم. یک دفعه بحثمون خیلی داغ شد و خلاصه زدیم به تیر و صف هم دیگه، دعوای حسابی با هم کردیم. این دعوا که اتفاق افتاد، من یه مقداری به فکر فرو رفتم، گفتم آقا من با این تون برخورد کردم، باید یه مقداری اخلاقم بهتر می بود. اهل بیت به ما دستور دادن که اینا رو جذب بکنیم، نباید من اینقدر تون بحث میکردم در بحث‌های اعتقادی که داشتم. رفتم براش پیام فرستادم، ازش معذرت خواهی کردم، گفتم که ببخشید بالاخره تو این بحثا پیش میاد آدم عصبانی میشه، تون میشه و شما ما رو حلال کنید، ما رو ببخشید، من بد اخلاقی کردم. این از ما کلی با هم صحبت کرده بودیم و بحث‌های اعتقادی زیادی رو داشتیم و خیلی بحثا تو بعضی از بحثا قانع میشد، تو بعضی از بحثا هم قانع نمیشد، ولی این معذرت خواهی که من ازشون کردم انقدر تحت تأثیر قرار گرفت، یه جمله ای رو به من گفت، خیلی منو تشویق کرد، محبت کرد و گفت که این رفتار شما، رفتار با محبتی که به من داشتی، منو شرمنده کردی و این رفتار، رفتار درستیه که از اهل بیت تو یاد گرفتی، این رفتار اهل بیته. من انقدر خوشحال شدم که دیگه این کامپیوتر رو میز بلند کرد گذاشتم کنار، رفتم روبروی قبله سجده شکر به جا آوردم، گفتم خدا رو شکر الحمدلله، همینقدر که ما تونستیم با رفتار خوب مصداق اون روایت اهل بیت بشیم که اگر رفتار خوب کنید اینها میگن این رفتار اهل بیته. این بزرگترین نعمتیه که خدا به من داده. خب بنابراین ما برای اینکه اینها رو جذب به عقیده صحیح و ولایت اهل بیت کنیم، باید رفتار صحیح، اخلاق صحیح داشته باشیم با اونها. این همین داستانیه که مفصلش رو در این حدیث کوتاه رو در وصیت امام حسن عسکری مفصلش اومده که اگر ببینم صلواتتون نشون دهنده این هست که آمادگی دارید و خسته نیستید، من وصیت امام حسن عسکری رو براتون میخونم. الله احسنت. خب این وصیت امام حسن عسکری فقط به کسانی که شنیدند یا در زمان حضرت بودند نیست، این وصیت برای همه شیعیان در طول تاریخ هست. این وصیت همون پیام فرزندشون امام زمانه که امام حی و حاضر ما هستند، حی ببخشید و غائب ما، ما از امام حضرت غائبیم به خاطر اعمال ما، انشالله که ظهور کنند و در رکاب حضرت باشیم انشاءالله. خب بله ظاهر نیستن، بله حضور دارن و به هر حال غیبت از ماست که درک نمی کنیم حضرت. یه صلوات خط بفرد بله. حضرت امام حسن عسکری توصیه هاشون دو دسته هست، یک توصیه به شیعیان، دو توصیه برای رفتارهای خودشون، رفتارهای فردیشون و اجتماعی در جامعه شیعه، دوم توصیه به شیعیان برای رفتار با بقیه مذاهب اسلامی. من سریع این رو میخونم. یک، اوصیکم به تقوی الله. با من بشمارید ببینید چند تا توصیه حضرت داشته. یک، اوصیکم به تقوی الله، به شما وصیت میکنم تقوای الهی رو رعایت کنید. یعنی هر جا خدا گفته کار حرامی رو ترک کنید انجام ندید، هر جا خدا گفته یک واجبی رو انجام بدید انجام بدهید. این دیگه بخش عمومی تقوا که همه میفهمند وظایف همه مسلمان ها هست انقدره، پس ما باید تقوا رو رعایت کنیم. دوم، الورع فی دینکم، ببخشید الورع فی دینکم، یعنی جایی که شبهه وجود داره، نمیدونیم بالاخره حرامه یا حلاله، یه موسیقی پخش شده شک داریم که این موسیقی حلاله یا حرامه، میگه ورع اینه که در جایی که شبهه داری ترک کنی، گوش ندی. یک سخنیه نمیدونیم الان این غیبته یا غیبت نیست، پاشیم بریم گوش ندیم. یه حرفیه نمیدونیم اگر اینجا بزنیم این حرفو تهمت به دیگران یا تهمت نیست، ترک بکنیم. جایی که شبهه داریم، اطلاع نداریم و نمیدونیم، اگر احتمال گناه داره اونو ترک کنیم، این میشه ورع. والورع فی دینکم، این دوتا. سوم، الاجتهاد لله، یعنی هر چی توان داری در راه خدا هزینه کنی، در راه خدا هر چی داری در طبقه اخلاص بگذاری، تلاش بکنی. چهارم، صدق الحدیث، راستگویی. حضرت میگه آقا دروغ نگی، راستگو باش. پنجم، اداء الامانه الی من ائتمنکم من بر او فاجر، امانت دار باشید، امانتی رو که بهتون میدن به کسی که امانت داده برگردونید. حالا این کسی که امانت داده میخواد آدم نیکوکاری باشه یا آدم گناهکاری باشه فرق نمیکنه، امانت داده، امانت رو باید برگردونید. ششم، طول و سجود، سجده های طولانی انجام بدید. هفتم، حسن الجوار، یعنی همسایه دار باشید، همسایه داریتون خوب باشه، ارتباطتون با همسایگانتون خوب باشه. هفت تا توصیه کردن، تقوا، ورع، تلاش در راه خدا، راستگویی، امانتداری، سجده های طولانی و همسایه داری، خوب همسایه داری کردن. حضرت میگه فرماید که فبه هذا جاء محمد صلی الله علیه و آله. این دستوراتی که من دارم همین اهدافی بود، همین دستوراتی بوده که پیامبر به خاطرش مبعوث شده، پیامبر اومد که شما تو جامعه این کارا رو انجام بدید. بعد شروع میکنه دستورات رو عوض کردن، یعنی میگه که خب حالا با بقیه مسلمان ها چطور رفتار کنیم. صلوا فی عشائرهم، میگه در قبیله های خودتون دارید نماز بخونید با هم عشیره ها و فامیل های خودتون. در خیلی از قبیله ها و عشیره ها شیعیان و اهل سنت هر دو حضور داشتن، الان توی عراق هم هست. مثلا یک قبیله بزرگی وجود داره، عشیره به نام جبور، که به اینا که بالا این عشیره باشن میگن مثلا ابو زهرای جبوری. خب تو این عائله بزرگ جبور که تو شهرهای مختلف عراق هستن، بعضیاشون شیعه هستن، بعضیشون اهل سنت هستن. اینا میگه برید در داخل اشاعرتون با اینها نماز بر نماز بخونید. البته سلو در نوشتنش آوردن با فی گفته شده، در بعضی از روایات سلو عشائرکم عشائرهم هم هست، یعنی سله رحم به جا بیارید، هر دوش وارد شده. واشهدوا جنائزهم، اگر از پیروان مذاهب اسلامی دیگه کسی از دنیا رفت در دشت جنازه شرکت کنید، این تأثیر گذاره. عودوا مرضاهم، اگر کسی از اونها مریض شد برید عیادتش بکنید. ادوا حقوقهم، اگر حقی برگردن شما داشتن، مسائل مالی با هم داشتید، حقوق دیگه ای داشتن، این حقوقشون رو پرداخت بکنید. فان الرجل منكم اذا ورع في دينه، میگه هر کدوم از شیعیان شما اگر این رفتارها رو انجام بده، در دین خودش ورع داشته باشه، راستگو باشه، امانتدار باشه، خوش اخلاق باشه با مردم، مردم چی میگن؟ بهش اشاره میکنن، میگن قاقیل هذا شیعیون، چون رفتارش خوب بوده، بهش میگن ببینید شیعه یعنی این، این شیعه واقعیه. فیسر رو نیدالک، امام حسن عسکری میگه وقتی شما با رفتار خوبتون در جامعه بهتون اشاره بکنن، آبروی شیعیان بشید، این باعث خوشحالی من میشه، شادی من امام میشه. اتقوا الله و کونوا زینا ولا تکونوا شینا، تقوای خدا داشته باشید، مایه افتخار ما باشید، به تعبیر من مدال افتخار ما باشید، مایه سرفکندگی ما نباشید. یعنی اگر با بقیه مسلمون ها رفتارمون تون باشه، در جلوی اونها بیایم به مقدساتشون توهین بکنیم، این باعث میشه که اونها از مذهب شیعه، از اهل بیت احیانا دور بشن. جرو الینا کل موده، جوری رفتار کنید که هر محبت و دوستی به سمت ما کشیده بشه. ودفعوا عنا کل قبیح، کارهایی که زشت انجام میده انجام میدید به ما نسبت داده نشده، نشه. اگر شما بیایید به عنوان شیعه رفتارهای بدی در جامعه داشته باشید، این به اهل بیت و به مذهب اهل بیت نسبت داده میشه، این رفتارها رو ترک کنید که خوبی هاتون به ما نسبت داده بشه. فانه ما قیل فینا من حسن فنحن اهله و ما قیل فینا من سوء فما نحن كذلك. ببینید هر خوبی گفته بشه تو جامعه، این خوبی اهلش ما هستیم، جایگاه خوبی ها ما هستیم. اگر بدی گفته بشه، این بدی ها به ما وصله ناچسبه. شما که حلقه وصل ما با بقیه مذاهب هستید، چهره مذهب هستید، شما رفتارتون رو خوب بکنید که خوبی ها در مورد ما گفته بشه. لنا حق فی کتاب الله و قرابت من رسول الله و تطهیر من الله لا یدعیه احد غیرنا الا کذاب. حضرت میگه که ما در کتاب خدا حق بزرگی داریم، ما فامیل رسول خدا هستیم، قرابت رسول خدا هستیم، خداوند مودت قربای رسول خدا، مودت اهل بیت رو در قرآن واجب کرده، این حق بزرگیه که در قرآن به صراحت اومده. و تطهیر من الله، خداوند اعلام کرده که ما رو از بدیها و گناهان پاک کرده. هر کس غیر ما اهل بیت این رو ادعا کنه، این آدم دروغگو و کذابیه. بعد دوباره توصیه میکنه اکثر ذکر الله، زیاد یاد خدا کنید. و ذکر الموت، زیاد یاد موت و مرگ بکنید. و تلاوت القرآن، زیاد قرآن بخوانید. و صلات علی النبی، زیاد صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. الله صل علی محمد. فان الصلاه علی رسول الله عشر حسنات، چون صلوات فرستادن بر رسول خدا 10 حسنه و ثواب داره. احفظوا ما وصيت ما وصيتكم به، این وصیتی رو که من به شما دادم این رو حفظ کنید، نگهداری کنید، بهش عمل کنید. واستودعكم الله، شما رو به خدا میسپارم. و اقرا عليك السلام، عليكم السلام، و سلام رو به شما سلام میکنم، یعنی خداحافظی میکنم با شما. این هم از در حقیقت حدیث بسیار زیبایی که جزء جوامع الکلام ائمه اهل بیت و امام حسن عسکریه، یعنی جزء روایاتیه که فراگیر حضرت توش به مسائل مهمی پرداختن، هم به وضعیت جامعه شیعیان و هم به وضعیت رفتاری ما با بقیه مسلمان ها. از خدا میخواییم توفیق به ما بده که این گونه روایات روشن و مهم اهل بیت رو دستور کار و سبک زندگی خودمون انشالله قرار بدیم. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد.